بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث درباره وجوب نفقه زوجه بود. آیاتی که ادعای دلالت نسبت مان شده بود بحث شد، آیات ششگانه. فعلا بحث از روایات. احادیث همونطور که صاحب جواهر میگوید در این زمینه متواتر است. میگن فوق تواتر هم گفتن، بالاخره متواتر. و عمدتاً در چهار باب وسائل نقل شده: ابواب نفقات، جلد 15 وسائل، باب 1 و باب 2 و باب 4 و باب 8. باب اول و چهارم رو ببخشید، اول و چهارم و ششم و هشتم. در این چهار باب بیش از 20 حدیث درباره وجوب نفقه زوجه هست. البته در ابواب دیگری هم پیدا می شود، ولی عمدتاً در این چهار بابه که بیش از 20 حدیثه. از اونجایی که این احادیث از نظر محتوا با هم تفاوت دارد، ما اینها رو منسجم کردیم و در 6 گروه، 6 طایفه این احادیث رو قرار دادیم. طایفه اولا احادیثی است که در تفسیر آیه شریفه لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. سه تا حدیث هست که در تفسیر این آیه شریفه هست. حدیث 1 باب 1، 6 باب 1 و 12 باب 1. من این احادیث رو بخونم. حدیث 1 باب 1. حدیث: ربعی ابن عبدالله و فضیل ابن یسار دو نفر هر دو نقل می کنن این حدیث را. البته این حدیث بعضیاش از جمله همین حدیث ظاهرا جز صحاحه، اما روایات وقتی به حد تواتر رسید دیگه ما اسنادش رو بررسی نمی کنیم. این روایت فضیل ابن یسار جز روایات معتبره. عن ابی عبدالله فی قوله تعالی و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. در تفسیر این آیه، آیه هفت سوره طلاق بود، قال ان انفق علیها ما یقیم زهرها مع کسوه و الا فرق بینهما. ان انفق علیها، بر اون زوجه، ما یقیم و زهرها، این اشاره به طعامه، مقدار طعامی که بتواند کمر راست کند، مع کسوتن، اینم لباسه، اگر این کار بکند که میمانند با هم، و الا فرق بینهما، یعنی حاکم شهر این زن رو در صورت تمایل طلاق میده. آیا از این وجوب نفقه استفاده نمی شود؟ منش این از واجب نفقه بده، به قدری اهمیت داره که اگر ندهد حاکم شهر میتواند صیغه فرق بینهما، یعنی حاکم شهر. وقتی میگویند که از زانیت و از زانی فجیده دو، یعنی حاکم شهر، از سارق و از سارقه فقطه او، یعنی حاکم شهر. فرق همه اینها، این کارهای عامه که مسئولیت خاصی ندارد، همه اینها براتی حاکم شهر. این حدیث اول. و اما حدیث شش باب یک، اجازه آقا، این روایت عن روح ابن عبد الرحیم قال قلت لابی عبد الله علیه السلام قوله عز و جل و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، این آیه یعنی چه؟ قال اذا انفق علیها ما یقیم و زهرها مع کسوه، اذا انفق علیها ما یقیم و زهرها مع کسوه و الا فرق بینهما. بازم همون مضمونه، میگوید اگر انفاق برش بکنه میمانن به هم، و الا حاکم شهر میتوانن طلاق بده. خب سوال در اینجا هست و آن این است که یعنی میتونه و انفاق نمیکنه یا نمیتونه؟ آیا عاجزه یا قادره؟ ظاهر این است که عاجز هم شامل میشه، چون داره و من قدر علیه رزقه، دقت کنید، و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، کسی که نداره باید به اندازه ای که یقیم و زهرها و یسترها، به این اندازه باید بده. اگر این اندازه ندهد حاکم شهر میتونه طلاق بده. پس اون کسی که نداره است باید این مقدار داشته باشه که بتونه ادارش کنه حداقل. اگر حداقل رو بهش نده حاکم شهر میتونه طلاق بده. این مال غیر اختیاریشه، اگر اختیارن نده که دیگه به طریق اولاست. عرضم دقت کردید که این حتی شخصی که عاجزم باشه شامل میشود، که اگر شخص عاجزم نمیتونه نفقه بده حاکم شهر میتونه جداش کنه. اون نمیتونه، این زن چه گناهی کرده؟ چی؟ حالا برسیم، یه اشکالیه که آخر کار من میگم، حوصله کن. میرسم. و اما حدیث دوازدهم، حدیثی است عن ابی بصیر عن ابي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. منظور چیه؟ یعنی ولو سیرش نکنه، ولو لباس بهش نده. قال اذا انفق الرجل على امرأته ما يقيم زهرها مع الكسوة والا فرق بينهما. خب این سه تا آیه، سه تا روایت بود که همش در تفسیر آیه سوره طلاق آمده بود و با صراحت میگو حتی اونی هم که ضعیف است و فقیر است باید حداقل زندگی زوجش رو بده، اگر نده حاکم شهر میتونه طلاق بده. مطابق اینا الان ما فتوا میدیم، اگر زنی نمیتواند زوجش رو اداره کنه میتونه تقاضای طلاق بکنه از دادگاه، دادگاه هم طلاقش بده. نمیتونه ادارش کنی، حالا به هر دلیل نمیتونه. خب این طایفه اولا. ولی در اینجا سوال مهمی هست و اون سوال این است آیه درباره زنان مطلقات داره و ان کن اولات حملن فانفقو علیهن حتی یضعن حملهن. اگر زنان مطلقه دارای حمل باشند نفقه بدید تا وضع حمل کنند. فان ارزعن لکم فانفقو علیهن. اگر شیرم دادن به مرضعات هم انفاق کنی. مال مطلقاته. بله سوال همینه، سوال ما همینه. وقتی آیه درباره مطلقاته، امام برده درباره مزوجات، میگه به الا فرق بینهما طلاقش میدن. صدر آیه سخن از مطلقاته، زیر آیه چی؟ حدیث سخن از مزوجاته. اینا نمیسازه با هم. ولا فرق بینهما یعنی طلاقش میدن، منوش مزوجاته. چه کنیم؟ میتوانیم بگیم امام علیه السلام در جواب اشکال، میتوانیم بگیم امام علیه السلام آمده یه توسعه‌ای در معنی آیه داده. بگیم آیه ولو موردش مطلقاته اما مفهومش عامه و مورد مخصص نیست. تکرار میکنم آیه ولو موردش و شأن ورودش نزولش مطلقاته اما زیل آیه مفهوم عام می‌داره. ما باشیم نمی‌فهمیم این مفهوم عامو، اما امام علیه السلام می‌فرماید زیل آیه عامه و مسئله نفقه شامل مطلقات و مزوجات می‌شود و اگر مزوجات رو نتواند اداره بکند حاکم شهر می‌تواند طلاقش بده. این تنها راه حلی است که برای مشکل روایات داریم. متعرض این سخنان نشدن که بیان حل کنن این بیان امام رو با مورد آیه که مطلقات نمی سازه با هم. ولی خب شما وقتی یه مقدار روش بیندیشید می توانید این راه حل رو بپذیرید که امام می خواد بفرماید آیه ولو در مورد خاص وارد شده اما مفهوم آیه عام. اولویت چی؟ اولویت در ذوات الاحمال و در مرضعات. اما اون زنی که نمرز از نزات الحمله، این روایات شاملش میشه یا نه؟ روایات ظاهرا شامل اونم میشه، خود دیگه اولویتی در اونجا نیست. در زوات و لحمال و مرزات میتونیم بگیم به طریق اولا وقتی مطلقات میگیره مزوجات هم میگیره، دیروز هم گفتیم. اما زائد برونه نمیشه از این آیه استفاده کرد، ولی ظاهر کلام امام این است که آیه عامه شامل همه مزوجات و مطلقات میشود. این طایفه اولا بود. امام از قرائنی که در نظر مبارکش بوده این برداشت کرده، ما باشیم نمیفهمیم. ما میگیم ضمیرها میگه ولینفق ذو سعتین، ینفق ضمیر برمیگرده به ما قبل، ما قبلش اون ازواج مطلقاته، ما باشیم میگیم ضمیر برمیگرده به ما. و اما طایفه دوم از روایات، از این شش طایفه، روایتی است که در تفسیر آیه فامساکن به معروف او تصریحون به احسان آمده، آیه 34 نساء، روایتی که در تفسیر اون آمده. روایت 13 همین باب 1 مرسله عیاشیه، روایت مرسله. بله گفتیم آیه 229 بقره شده 34 نساء. عیاشی در تفسیرش عن ابوالقاسم الفارسی نقل میکنه، قال قلت للرضا علیه السلام، به امام علی ابن موسی الرضا عرض کردم، جوئل تو فداک، ان الله يقول في كتابه فامساك بمعروف او تسريح باحسان وما يعني بذلك وما يعني بذلك فکف الاذا و احباء النفقه، احباء با ها جیمی با آخرش همزه، یعنی بخشیدن، عطا کردن. فکف الاذا و احباء النفقه، امساک معروف این است که اذیتش نکنه، نفقش هم به مقدار لازم بده. این مال اون زنانی است که نزدیک به پایان عدهشون رسیدن، عدم عده رجعیه، دستور میده میتونی رجوع بکنی، امساک بالمعروف یعنی رجوع کردن، و معروف هم دو چیزه، اذیتش نکن، نفقه رو به اندازه کافی بده. و اما تصریح به احسان او تصریح به احسان یعنی چه؟ امام فرمود فطلاق و علا ما نزل به الکتاب، طلاقی است که مطابق کتاب الله باشه. مطابق کتاب الله چیه؟ ان آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا، اذیتش نکن که بگه محرم حلال جانم آزاد، نه، مطابق کتاب الله طلاقش بده، مطابق عدل و انصاف تمام حق و حقوقش رو بپرداز، بعد طلاقش بده. خب این آیه دیگه اون مشکل آیه قبلی رو نداره که بخوایم دفاع کنیم. این طایفه دوم. و اما طایفه سوم روایات چرا میگن نمیتونن دلیل بدن؟ ببینید مطلقه رجعیه میگه رجوع کن بهش تا زوجت بشه، وقتی زوجت شد اون وقت اذیتش نکن، نفقش هم بده. یعنی بعد عوده ها الى زوجیه، اینو داره میگه. این آیه دلالت کدام؟ نه به معروف شما بحث داشتیم که آیا به معروف معنیش چیه؟ گفتیم مبهمه. امام میفرماد به معروف مبهم نی. با تفسیر امام میپذیریم، بالای سرمون هم میذاریم. ما دلائل رو جدای از هم بررسی میکنیم. نه، گاهی امام تفسیری که عالم بهش هست از کتاب الله تفسیر میکنه. همیشه تفاسیر بنا عقلا نیست، گاهی امام از علم امامت استفاده میکنه و تفسیر میگه. علی کل حال بعد از تفسیر امام دیگه ما بحثی نداریم. و اما طایفه سوم از روایات، طایفه ایست که مطلقه، هیچ مشکلی از این مشکلات نداره. میگه باید نفقشو بده به اندازه طعام و لباس. و این طایفه سوم سه تا روایتی که من میخوانم، 5 باب 1، 7 باب 1، 1 باب 4. و اما 57، 5 باب 1 اینه. عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق المرأة على زوجها. کار به تفسیر آیه نداره، زن چقدی بر شوهر داره؟ الذی اذا فعله کان محسنا. یعنی اون حقی که حقی انجام بده این محسن. آیا این جلوی دلالت بر وجوب رو میگیره، این کان محسنا رو میگه یا نه؟ محسن یعنی ادا کننده حق، کان محسنا. او تصریح به احسانه، این در حال زوجیته. قال یشبعها و یکسوها، سیرش کند، پوشش به او بدهد. و این جهلت غفر الله، و این جهلت غفر الله. یعنی چه؟ یعنی یک کار جاهلانه، خطای جاهلانه کرد، سخت نگیره. در دایره زندگی خانوادگی تمام طلاق و جدایی ها بر اثر سخت گیری هاست. اگر یه خورده اینطور که امام فرموده زوج و زوجه با هم عمل کنن، اگر یه کار خلافی انجام میشه سخت نگیرند و غفر الله ها، با عفو و مدارا و گذشت و سعی صدر عمل کنن، کار به جدایی ها نمیرسه. خب حالا از این وجوب استفاده میشه یا استحباب؟ یا قدر مشترک بین وجوب استحباب که نمیتونیم استدلال کنیم. صدرش داره محسنا، زیدش هم داره این جهلت غفر الله. آیا اینم از واجباته؟ میدونم حق قول مره. آیا حق وجوبی و استحبابی هر دوست، یا حق وجوبیه؟ اگر حق وجوبیه غفر الله چیه؟ لازمه گذشت کردن این جهلت. بالاخره این روایت و بعضی روایت دیگری هم که داریم همین مشکل رو داره. روایت بعد گفتم روایت چندم؟ ششم؟ هفتم. قابل بحث. روایت هفتم. پنج گفتم؟ پنج بود بعدش هفت. ان امر ابن کوهیل الارزمی ان ابی عبدالله قال جاءت امراه الى النبی صلی الله علیه و آله وسلم فسألت عن حق الزوج على المرأة فخبرها. گوش شوهر چقد بر زن داره؟ پیغمبر جواب داد. چی جواب داد؟ نقل نکردی، چون مورد نظرش حق زن بوده، نقل شوهر. فخبرها، پیغمبر خبر داد ولی راوی نقل نکرد. ثم قالت، اون زنه گفت فما حقها علیه، زن چه حقی بر شوهر دارد؟ قال یکسوها من الارا، از اینکه آری بشود او را می پوشاند، و یطعمها من الجوع، و اذا اذنبت غفر لها. باز همون سه چیزه، الطعام والکسب و غفرانها عند خطایها. همون بحث میاد که اگر سومی بگیم جزء واجبات نیست، ممکن است لطمه به دلالت حدیث بر وجود داشته باشه. البته بعضی ها معتقدند اگر امری یا شبه امری در جایی بشود و این دلالت بر وجود داشته باشد، یکی از خارج ثابت می شود استحبابه، اون به دلیل خارجی ثابت شده مستحبه، لطمه به دلالت بقیه نمی زند. اگر ما وحدت سیاق رو یه اصل بدونیم در بین عقلا، مشکل میشه استدلال بین آیات روایات. اگر وحدت سیاق رو جز اصول باب ظواهر ندانیم، مشکلی ایجاد نمی شود. و اما حدیث بعدی، میگن وحدت سیاق از کجا بپذیریم؟ عقلایی نیست. این رقمی بگیم، بگیم آقا ظاهر الفاظ وجوبه. اگر شارع مقدس گفت اغتسل للجنابته و مس المیت و الجمعه، ما میگیم همش واجبه. از خارج ثابت شد به اینکه جمعه واجب نیست، میگیم از خارج ثابت شده. لطمه به ظهور بقیه در وجوب نمیزنه، وحدت سیاق هم قبول نداریم. این راهش. اما اگر گفتیم وحدت سیاق خودش یه اصل عقلایی در باب ظواهر، کما اینکه گفتن جای دیگه هم گفته ایم، اون وقت ظهور در وجوب در این گونه موارد که واجب و مستحب با هم در یه عبارت جمع شده متزلزل می شود. و اما حدیث یک باب چهار، ببینید در باب چهار یه دونه حدیث بیشتر نداریم، اونم مرسله تحفل عقوله. بارها شاید عرض کردم کتاب تحفل عقول مال حسن ابن علی ابن شعبه، کتاب بسیار عالیه، گلچینی از بهترین روایاته، ولی یک عیب بزرگ دارد و اون ارسال روایاته. فراموش نکردید مرحوم شیخ انصاری در اول کتاب النکاح، مهمترین ببخشید اول کتاب بی مکاسب محرمه، روایت مهمی رو که نقل میکنه، همه جا هم روش تکیه میکند، همه روایت تو افاد و قوله، روایتی بسیار جامع در باب معاملات، مستدل، جامع، پرمحتوا، قابل استدلال در همه جا. منتها خدا رحمت کنه این مؤلف تحف العقول که اینا را اسنادش ذکر نکرد و امروز به صورت مرسل در اختیار ما قرار گرفته، ولی همون یه روایت اول کتاب البه روایت بود خیلی مشکلات حل میکرد. نه این روایت سند دیگری هم برش نداره، در پاورقی هم سند دیگری نقل نکرد. خب در این روایت امام می فرماید واجبات مالی 24 تاست، 24 واجب مالی داری. اینا رو طایفه بندی می کنه، در 5 گروه واجبات مالی رو امام علیه السلام در اینجا بیان کرده که من نمی خونم همه شما مطالعه می کنید. می رسیم به گروه 5 که شاهد ما نفقتو، اون جایی که واجب است نفقه بدهند، فعلا ولده 1 و والده 2 و امرأته 3 و مملوکه 4. خب این چرا 5 تا فرمود؟ ها؟ والدین دو نفرن دیگه، پدر، مادر، همسر، بله، ولد، مملوک. خب این دیگه مطلقه، دارد لازمون لهو زالک فلعسر والیسر، واجب این نفقات رو بده در عسر و یسر، به اندازه توانایی باید بدهد. اینا 3 تا روایت بود، روایات مطلقه بود که دیگه این روایت دیگه اون اشکالات هم نداره، وحدت سیاق و جمع بین مستحب و واجب و این حرف هم اینجا نیست. این طایفه چندم بود؟ طایفه سوم. اجازه من طایفه 4 هم بخونم، شاید 5 و 6 نرسیم. روایت چی؟ روایت باب 2 ولا یقبه لها، اونم داره دیگه، ولا یقبه لها وجهن، اونم داره مشکل داره. از کردم روایت من نمیگم منصر به ایناست، اما اجازه بدید من روایات طایفه 4. طایفه 4 درباره زنان ناشزه است. میگه زن ناشزه نفقه نداره. ازش مفهوم میفهمید یا نه؟ بله. وقتی میگه نفقه نداره یعنی زن مطیعه نفقش واجبه. این از جاهایی است که مفهوم خیلی روشنی هم داره. حدیث 1 و 2 باب 6 رفتیم. باب 6 نداره، میگه داره یعنی واجبه دیگه، چون در مقابلش میگه نداره. اگه مستحب باشه که خب مستحب، در ناشزه هم مستحب بدادم، ناشزه بد آدم نفقه بده، خب میده. مستحق نیست یعنی واجب نیست، والا به زن ناشزم نفقه دادن که گناه نیست. حدیث 1 بخوانم. عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال 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 رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایما امرأة خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی یرجع. این آشزه است، خرجت من بیت زوجها بغیر اذنها، نفقه نداره. مفهومش این است اگر مطیع است نفقهش واجبه، داشت خیلی خوبه. دومم بخوانم تمام. روایت دومم باز روایت تعف العقوله، من آخرش میخونم، چهار خطه، چهار پنج خطه، آخرش اینه: فاذا انتهینا و اطعنکم فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. قبلش راجع به ناشزه صحبت میکنه، میگه ناشزه حقی نداره، اما اگر از نشوز برگشت، اینجا مفهوم هم تصریح شده، تصریح به مفهوم شده، اگر از نشوز برگشت و اطاعت کرد، رزقهن و کسوتهن بالمعروف باید بوده باشه. این چهار تایف از تواف ششگانه از روایاتی که دلالت میکنند بر وجوب نفقه زوجه و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.